A fizerle معاوية ابن عمار که می فرماید و احرم فیه، که این امر لجاهات حمل بر استحباب می شود. کلام در این بود که ارجحیت یوم الترویه مرجوحش کدام است؟ اول شوال است یا نهم ذیحجه است؟ از فرمایش صاحب جواهر این گونه استفاده می شود که ارجحیت یوم ترویه از اول شوال تا هفتم ذیحجه است. ملاحظه کنید جواهر جلد 19 صفحه 1، و اما استحباب الاحرام فیه بیوم الترویه میخورد للمتمت علا معنی مرجوحیت ما قبله بالنسبت الیه. ما قبلش از روز هفتم ذیحجه بگیرید تا روز اول شوال. این معنی با قسمتی از عبارت سیدون الاستاد ایزن سازگار است. و یستحب الاحرام یوم الترویه، و قهرن می شود کسی معنا کند که مرجوحش از هفتم ذیحجه تا اول شوال است. ولیکن این معنا با قسمت دوم عبارت استاد سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه قسمت دوم این است، می فرمایند بل هو احوت. البته احتیاط استحبابی ها، اون عبارت اخرای استحبابه، یعنی احتیاط مستحبی یوم الترویه هست. کما ترا احتیاط چه واجب باشد چه مستحب باشد، در موارد احتمال وجوب است یا در موارد احتمال و حرمت است، که در بعض این موارد احتیاط وجوبی می شود، در بعض این موارد احتیاط مستحبی می شود. در براءت رسائل هم خونده مورد احتیاط یا باید احتمال وجود ولو غیر منجز، بگیم این احتمال رو لازم نیست دنبالش بره، اما احتیاط خوب است، یا احتیاط منجز که واجب باشد. این معنای احتیاط دیگه، کلمه احتیاط هر کسی رسائل را خونده در اواخر شرایط و اصول مورد احتیاط را بیان می کند. خب حالا اینا بیایید ببینید با ما قبل می تانید تطبیق بکنید. ترک احرام در روز اول شوال کسی گفته که حرامه؟ ترک احرام در روز اول ذی‌قعده کسی گفته حرامه؟ ترک احرام در روز هفتم ذی‌قعده ذی‌حجه کسی گفته حرامه؟ هیچ که نگفت. یا اینگونه مثال بزنید، بگویید فعل احرام در روز اول شوال تا هشتم ذی‌حجه کسی گفته واجبه؟ نه احتمال وجوب است نه احتمال حرمت است. پس شما اگر میخواید به ما قبل برگردانید، معناش این است که احتیاط این است که در این روز باشد، برای اینکه قول به حرمت ترک در هفتم ذی‌حجه هست. خب این باشه در هفتم ذی‌حجه باید احتیاط بکنه، نه روز یوم ترویه. این کلمه قطعاً به ملاحظه ما بعد است، لعهد الوجهه. وجه اول این است که بعض از فقهای امامیه می‌فرمایند احرام در یوم ترویه واجب است، مثل ابن حمزه می‌فرماید احرام برای حج در صبح نهم ذی‌حجه حرام است. این فرمایش از دو جهت ملاحظه می شود، یک این فرمایش درست یا درست نیست. جوابش این است که درست نیست. احرام در روز هشتم واجب نیست، ترک احرام در روز هشتم حرام نیست. این یک مسئله. جهت دوم این ملاحظه این است که اگر کسی فرض کنه نس کرده که مخالفتی با هیچ یک از علمای امامیه نکند، از زمان امیرالمومنین علیه السلام اگر فقهای امامی یا مطلبی گفتن ولو ما اطمینان به عدم صحتش داریم، اما میخوایم مخالفت علمای امامیه نشه. اگر کسی این قید را دارد، مقید است که مخالفت احدی از علما را نکرده باشد، این چه کار باید بکنه در این مورد؟ این باید روز ترویه محرم بشه، برای اگر محرم نشد مخالفت ابن حمزه را کرده. چه بکند که از این شبهه که تو مخالف با علمای امامی هستی خودش رو نجات بده؟ که در تعابیر میگن این آقا اعتیاد کرد لشبهت الخلاف، میخواد خودش از مهلکه نجات بده، از این عنوانی که مخالف با فقهای امامی هست میخواد خودش رو نجات بده، میخواد این کسیست که میخواد احدی از فقهای امامی را مخالفت نکرده باشد. این راهش چیه در ما نهنفی؟ راهش اینی که احتیاط بکنه. چه کار کنه؟ احتیاط کنه، احرام را در روز نهم انجام بده. اگر در ساعت هشت روز هشتو انجام داد، احدی از فقها را مخالفت نکرده، برای اینکه 99.5% که میگن فردا جایز است، نیم درصد میگن فردا جایز نیست، ما با اون مخالفت نکردیم، ما طبق نظر رو عمل کردیم. احتیاط در این مورد به چه معنات است؟ احتیاطی که سیدون الاسناد رضوان الله تعالی علیه فرمود اصطلاحی است، برای اینکه میخواسته از شبهه خلاف مقلدینش نجات پیدا بکنن. راه نجات از شبهه خلاف این است که در روز هشت احرام حج را ببندد، برای اینکه اگر نبست مخالفه با ابن حمزه است، اگر بست مخالفه با ابن حمزه و بقیه هم نشده است. این یک جهت که قویاً نظر مبارک ایشون در این احتیاط به ملاحظه ما بعد زوال ترویه هست، مثل غروب ترویه، شب عید، شب عرفه، صبح عرفه و امثال ذلک. این احتیاط درسته، نسبت به ما قبلی احتیاط اصطلاحی نیسته. و اما کما سیعتی در فردا یا پس فردا، احد احتمالات در مورد عدم جواز عدول از تمت تو به افراد زوال یوم ترویه هست، بگن تا روز هشتم ظهر روز هشتم حق و عدول ندارد. اگر از ظهر روز هشتم گذشت دیگر مجال برای عدول نمانده، تا ظهر هشتم حق و عدول ندارد، از ظهر هشتم به بعد حق و عدول دارد. عدول از حج تمتع به حج افراد زوال یوم ترویه هست. بعد از ظهر یوم ترویه حق و عدول ندارد. بنان الهازا، اینجا هم دو مطلب، یه مطلب اینه که نظری درست یا درست نیست، جوابش این است که این احد نظریات سبعه او سمانیه هست، نادرست است. حق و عدول در شب عرفه هم هست، حق عدول در شب عرفه هم نیست، حق عدول نداره. یه هم که این نظریه درست یا درست نیست، سیعتی که انشاءالله اساسی ندارد، ولو بعض از بزرگان فرمودن. حرف دوم این است که این آقا میخواد کاری بکند که با تمام فقهان عملش سازگار باشد. خب این چه کار بکنه؟ اگر میخواد این آقا کسی باشد که مشکل عدول را پیدا نکنه، ساعت 10 روز ترویه محرم میشود، اگر محرم شد دیگه مسئله عدول مطرح نمیشود که شما بگویید دوی بعد از ظهر این مخالف نظریه فلان آقا بوده، چرا عدول کرده؟ نه، اگر مجوز آمد عدول میکند. نتیجه ما ذکرنا این است که این احتیاط مربوط به ما بعد زوال تربیه هست. چرا؟ برای اینکه این میخواد کاری که انجام میدهد مخالف با احد نظریه علما نباشد. فعلیه، اگر کلام بل هو احوت نمیشد میگفتیم ایشون هم کما فی الجواهر میفرمند، ولیکن این کلمه قرینه است، یا اصطلاحی نیست، این کلمه همینجور آمده، مرادش از اعتیاد استحباب، نظری به اصطلاح نداره. یا باید بگیم این کلامی که از ایشون ساده شده فنی نیست، یا اگر فنی باید باشد نسبت به قبل نمی شود ارجحیت ملاحظه بشود، باید نظر به بعد باشد. لعدم لشبهت عدم خلاف برای عامل. نتیجه ما ذکرنا این است که اگر این کلمه را حذف کنیم اینجوری بهتر از همه یوم ترویه افضل است، از روز هفت، از روز نه. این بعضی ها هستن میخوان کار کنن احرامشون محکمتر بشه، میگذارن صبح عرفه محرم میشن که خلوت، این کار خلاف، این مکروهه. چرا؟ برای اینکه ارجحش یوم ترویه هست. یا بعضی هستن که روز ششم ذیحجه محرم میشن که برن در عرفات خلوت کنن، اونجا کارهای اونجا انجام بدن، اینم عمل به مرجوع، عمل به راجه نیست. عمل به راجه، عمل به ارجح نیست. چرا؟ برای اینکه ارجح یوم ترویه است که فضیلتش از روز هفت هم بیشتر است، از روز نه هم بیشتر است. روشن شد؟ این در رابطه با مسئله سه. در مسئله چهار نو فر باید طهر بشود. یک، زید احرام به حج را فراموش کرده. دوی بعد از ظهر در عرفه متوجه شده امکان رجوع الی مکه هست، یا دو خلوت است با نیم ساعت می روند مکه، 10 دقیقه هم احرامش طول می کشد و به 1 ساعت برمی گردد در عرفات. این یک فرق چه بکند؟ فرق دوم ناسیس که در عرفات متوجه شده که احرام رو نیاورده، راه برگشت نیست. یا مثل ازمنه سابقه است که با 1 ساعت و 2 ساعت و 5 ساعت این راه درست نمی شود، حدود 4% با 1 ساعت پیاده نمی شود. یا مثل ازمنه الان است که ترافیک در حدی است که نمی تواند به 1 ساعت و 2 ساعت و 5 ساعت مشکلش را حل کند. این چه باید بکنه؟ فرع سوم این است که زید در مشعر متوجه می شود که محرم به احرام حج نشده، این چه بکنه؟ فرع چهار این است که زید بدون احرام به عرفات رفته، بدون احرام در مشعر رفته، اعمال روز عید رو انجام داده، همه کارا را کرده، بعد از ایام تشریق روز 15 میفهمه که متوجه میشه که محرم نشده. یا بهتر از این، فرض کن بدون احرام تمام اعمال حج را انجام داده، آمده خانش، سورش ها که میخواد بده، برای که از زیر بار سور در بره، متوجه میشه که محرم نشده، میگه بابا من حاجی نیستم، برای فرار از سور میگه من حاجی نیست، این چه بکنه؟ روشن شد؟ پنج، زید جاهلن به وجوب احرام، احرام از مکه را ترک کرده، دوی بعد از ظهر روز عرفه یادش میاد که اینا میگن واجبه، میره روحانی سوال میکنه، میگه بله بابا واجبه، ترک واجب شده، تمکن از رجوع هم دارد. شش، زید کان جاهلن، دوی بعد از ظهر متوجه می شود که احرام واجب بوده، این انجام نداده، عمدنم انجام نداده، تمکن از رجوع ندارد. هفت، در مشعر متوجه می شود که یکی از واجبات حج احرام است و او محرم نشده است. هشت، زید اعمال حج را انجام داده، در برگشت از حج متوجه میشه که اون محرم نشده، خیال میکرده احرام واجب نیست، یقین بعده وجوب احرام داشته، با مردم رفته در عرفات و کارا را انجام داده، در وقت رجوع به وطن یا بعد از آمدن در وطن، آمده در وطن قربانی هم براش کردن، گوسفند هم براش پشتن، یادش میاد که این واجب حج رو ترک کرده. نو، زید عالمن آمدن احرام حج را انجام نداده است، در عرفات متوجه بوده احرام هست، بعضی ها خسته میگن میگه اصلا ما اینو نمی کنیم، بعضی روحانیون مبتلا شدن به این افراد، نه این حال سعیشو بعضی ها نمی کنن، علاقلال بعضی ها عالمن آمدن یکی از اعمال حج رو انجام نمیدن، مثلا فرض سیدن استاد احرام است، عالمن آمدن احرام از حج رو انجام نداده، بدون احرام وقوف برعرفات را کرده، قربانی را کرده، رمی را کرده، مبیت را انجام داده، طواف، سعی، همه را انجام داده، فقط احرام حج را انجام نداده. این چه بکنه؟ فعلیه مسئله چهار اگر خوب باز بشود تقریبا 9 فرد دارد که اگر مناسک نوشتیم 9 فرد بنویسیم. روشن شد 9 فرد چیه؟ سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه در 7 از 9 می فرمایند الحج صحیحون است. در 9 از 9 می فرمایند الحج باطلون است. در 1 از 9 می فرمایند با برگشت به مکه و احرام بستن الحج صحیحون است. مثلا یکی بعد از اون یادش آمد محرم نشده، امکانات هست، میتواند برگردد بیاد مکه محرم بشود. دوی بعد از اون میرسد به عرفات، میفرمون الحج صحیحون است. در فرض 1 میفرمون الحج صحیحون است. تا فرض 9 میفرمان الحج صحیحون است. در فرض 9 میفرمان الحج باطلون است. فرض 9 باطل است، واضح است، برای اینکه هر مرکب اعتباری اگر احد اجزایش نیامد باطل است. نماز را خونده سلام را نداده باطل است. روزه را گرفته 5 دقیقه قبل از وقت عمدن افطار کرده باطل است. حج را بدون احرام انجام داده باطل. خب واضحه که باطله، با اینکه با دلیل جزئیت منافات دارد. در رسائل خونده الحمد جزء یجوز لک ترک تنافی دارد، الاحرام واجب یجوز لک ترک منافات دارد. خود دلیل جزئیت میگه فرض 9 باطل است. چرا؟ برای اینکه احرام به حج از واجبات حج است. اگر از واجبات حج است این آقا ترک کرده. اگر ترک کرده المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه. به ما اینکه احرام این مرکب نیامده کل مرکب باطل است. اما صحت در اون 8 فرد که همه بگوییم صحیح است، غایت الامر در فرع اول با رجوع به مکه صحیح است، در سایر فروع بدون رجوع هم صحیح است. دلیل بر این نظریه 2 صحیحه علی ابن جعفر است که در وسائل باب 14 از مواقیت حدیث 8 در وسائل جلد 8 باب 20 از مواقیت حدیث 2 و حدیث 3 که این 2 روایت شریفه یا مسامحتن بفرمایید سر روایت به زمینه حدیث یک از باب 14 صفحه 238 این روایات با برداشت صحیح از اونها این می شود که این 8 فرع الحج صحیحون است. ملاحظه کنید حدیث 2 به اسناد عن علی بن جعفر عن اخی قال سألته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات و جهل ان یحرم یوم ترویه بالحج حتی رجع الى بلده. این فر چندم بود؟ فر هشتم بود. حتی رجع الى بلده. بعد از اینکه آمد فهمید که احرام نیامده. قال علیه السلام اذا قضى المناسک کلها فقط تم حجو. روایت صحیحتون و دلالت واضحتون به اینکه ترک این جزء در مورد جهل ضرر به حج ندارد، که این صحیحه در باب حج به منزله حدیث لاطعات در باب صلات است. ان قلنا به این که حدیث لاطعات مورد جهل رو شامل می شود، اختلافی است. روشن شد که فرع 8 از اینجا آب می خورد به اسلام. منشأ این که در فرع 8 اتفاقی هم است که صحیحه، این صحیحه علی بن جعفر است. کما یدل علی بعض این فروع حدیث 2 از باب 20 حدیث 3 از باب 20 و عنه عن اخیه علیه السلام قال سألته عن رجل نسی الاحرام بالحج فذکر و هو به عرفات فما حالو. قال علیه السلام یقول اللهم علی کتابک و سنت نبیک فقط تم احرامو. الروایت صحیحتون و دلالت واضحتون. این روایت کدام یک از 8 اسم را میگوید؟ فقها ها میفرمایند به اینکه قسم فرع دوم را میگوید. 2 از 8 میفرماید حج الحج صحیح است. اطلاق روایات فرع اول میگیرد، ولیکن قطعا این اطلاق مراد نیست. چرا مراد نیست؟ برای اینکه ترک واجب دلیل میخواد. ترک واجب یا خودش باید بیاد، اگر میشد خودش، نمیشه بدلش بیاد. در فرع دوم خودش نیامده، بدلش آمده، احرام از عرفاته. در فرع اول تمکن از احرام از مکه است، حق ندارد بدل را بیارد، برای اینکه بدل در طول مبدل است. قطعا اطلاق این صحیح مراد نیست و شاید احدی از فقها را اطلاق از این روایت استفاده نکرده باشند. بنا ان علی هذا صحیح علی مجفر حدیث سه کدام فرع از هشت فرع را میگوید؟ فرع دوم از هشت فرع را میگوید. فعلیه اون چه که از این روایات ممکن است کسی ادعا بکند برداشت می شود فرع دو و هشت است. بقیه فروع از کجا؟ کل این فروع تقریبا اتفاقی است. چرا؟ بقیه از کجا؟ جهتش این است که حدیث دو که مورد جعفر هشتم رو میگوید رجع الی بلدهی، حدیث سه هم که اصلا جهل رو نمیگوید نسیان رو میگوید، نسیانم وقوف به عرفات رو میگوید، وقوف به مشعر نیست، بعد از اعمال نیست. توهم این است به این که این دو حدیث شریف دو فر از هشت فر را جواب گوست بقیه را نمیتواند. این توهم جوابش یک کلمه هست و اون کلمه این است گرچه در یک حدیث نسیان است ولیکن نسیان من باب انه عذرون است، خصوصیت ندارد. گرچه حدیث دو جهل است ولیکن جهل من باب انه احد الاعذار است، نه خصوصیت ندارد. اگر شما از این روایت این معنا را استفاده کردید که جهل و نسیان خصوصیت ندارد، احد الاعذار است، کل فروض را باید حکمش را بگویید صحت حج است. چگونه این معنا را استفاده بکنیم؟ قبل از نحوه استفاده این معنا کلمه توضیحی است در این رابطه. وسائل جلد 8 صفحه 239 باب 14 حدیث 8 که می‌فرماید فقط تم حجو، این عبارت را ملاحظه کنید و به اسناده ان علی ابن جعفر ان اخی مثله الى قوله فقط تم احرامو. ایشون میفهمه ما یه حدیث دیگری از علی ابن جعفر داریم که اون تا جمله فقط تم احرامو دارد که از جمله فقط تم احرامو حدود دو سطر است. ایشون مدعی که حدیثی داریم که این دو سطر را ندارد. و به اسناده ان علی بن جعفر ان اخی مثل الى قولی فقط تم احرامو، فقط تم احرامو دنبالش در این حدیث هشت فان جهل ان یحرم یوم ترویه تا دو سطر است. یک کلمه توضیحی میخواد که حاصل اون کلمه این است که صاحب وسائل اشتباه کرده. اینطور جریانی نیست. در حدیث علی ابن جعفر کل حدیث است، هیچ کم و زیاد ندارد، دو تمه دارد، یکی تمه احرامو دارد، یکی تمه حجو دارد. توضیح این معنا که صاحب وسائل اشتباه کرده، حدیث هر دو جمله دارد، فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد.